ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید از اروپای مرکزی، شهر پراگ که امروز 18 خرداد 1391 7 ژوئن 2012 میلادی هوای نسبتاً بهاری رو پشت سر گذاشته. در این مجله شبانگاهی که طول اون 30 دقیقه خواهد بود، مطالب متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها با همکارم حسن جعفری. پس از خبرها از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
شب بخیر شنوندگان عزیز، خبرها رو از نیویورک شروع می‌کنیم. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ساعتی پیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که درباره سوریه برگزار شده است گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. آقای بان با محکوم کردن کشتار اخیر در استان حمص سوریه آن را وحشیگری غیر قابل بیان خواند. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن تشکیل شده است که گزارش‌های مبنی بر کشته شدن حدود 80 نفر از جمله 20 کودک در دو روستای استان حمص منتشر شده. کوفی انان نیز در این نشست گفت که به رغم اینکه دولت سوریه طرح صلح او را پذیرفته بود، اما این طرح به اجرا در نیامده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در استانبول گفت که در دور بعدی گفتگوها در مسکو ایران باید گام‌های مشخص به ویژه درباره غنی‌سازی 20% بردارد و این موضوع خواسته اصلی قدرت‌های غربی از ایران خواهد بود. ایران تاکنون از پذیرفتن تعلیق غنی‌سازی 20% سر باز زده است و می‌گوید برای دستیافتن به داروهای پزشکی به این فرآیند نیاز دارد. دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 قرار است روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو برگزار شود. به دنبال کشته شدن 18 غیر نظامی در حمله هوایی روز چهارشنبه ناتو در شرق افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور سفر خود را به چین نیمه کاره گذاشت و به افغانستان بازگشت. آقای کرزی بار دیگر کشته شدن غیر نظامیان را در عملیات ناتو غیر قابل قبول توصیف کرد. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا امروز وارد افغانستان شد. آقای پانتا گفت تا زمانی که طالبان و گروه‌های مسلح بتوانند در مناطق مرزی پاکستان پناه بگیرند، برقراری امنیت در افغانستان بسیار دشوار است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، شکایت چهارم از ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی به درخواست وزارت اطلاعات و توسط سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. ابوالفضل قدیانی 67 ساله عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از آذر ماه پارسال زندانی است و در 3 پرونده پیشین مجموعاً به 5 سال زندان محکوم شده است. فرانسه تصمیم دولت اسرائیل را برای ساختن 300 واحد مسکونی جدید در ساحل غربی رود اردن محکوم کرد و از نخست وزیر اسرائیل خواست از این تصمیم منصرف شود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این اقدام را خلاف مقررات بین‌المللی و مانعی بر سر راه استقرار صلح خواند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در باکو با بختیار حاجیف فعال سیاسی جمهوری آذربایجان که اخیراً از زندان آزاد شده دیدار کرد. خانم کلینتون در این دیدار حاجیف را به ادامه فعالیت‌های دموکراسی خواهانه اش تشویق کرد و ابراز امیدواری کرد که وی بدون مزاحمت بتواند فعالیت‌هایش را در جهت ارتقای حقوق مدنی شهروندان ادامه دهد. و خبر آخر این که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی اجلاس 2 روزه خود در پکن با هر گونه مداخله نظامی در خاورمیانه از جمله ایران مخالفت کردند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این بیانیه خواستار راه حلی صلح‌آمیز برای مسئله سوریه از طریق گفتگو شدند. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعتی تا آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده. گفتگویی خواهید شنید در همین باره با نماینده آمریکا در آژانس.
I think it's unfortunate that Iran chose to attack the agency's integrity and credibility and in essence.
نگاهی خواهیم داشت به لغو پروانه نشر چشمه. یک عضو خانه مداحان ایران گفته آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان گنجانده می شود. نظر یک کارشناس مسائل آموزشی را در این زمینه جویا شده ایم.
این پرسش پیش میاد که در حقیقت با چه دید آموزشی قرار این در مدارس مطرح بشه، چون اگه این در حوزه علمی مطرح بشه قابل فهمه، اگر یه همچین چیزی در یک مدرسه مداحی.
و اینها تنها بخشی از موضوعاتی است که در مجله شبانگاهی امشب به اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران بیشتر نیز خواهید شنید. در سوریه روز چهارشنبه بیش از 80 غیر نظامی دیگر در دو روستای نزدیک هما کشته شدند. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک موافقان و مخالفان حکومت بشار اسد هم در ارتباط با بحران سوریه همچنان ادامه دارد. بشنویم درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون سوریه از همکارم مراد ویسی.
در سوریه همه شواهد و قرائن نشان از ایستادگی سرسختانه طرفین بحران بر مواضع خود و بحرانی‌تر شدن اوضاع است. هم درگیری‌های مسلحانه رو به افزایش است، هم شمار کشته شدگان و هم تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک مخالفان و موافقان حکومت بشار اسد. پس از کشتار بیش از 100 غیر نظامی در منطقه حوله در هفته گذشته، روز چهارشنبه نیز 86 تن دیگر در دو روستای منطقه هما کشته شدند. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت از گلوله باران سنگین منطقه از سوی توپخانه ارتش سوریه پیش از این کشتار میگوید.
دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که ابتدا این منطقه که در اون کشتار روی داده توسط نیروهای دولتی به شدت بمباران شده، توسط تانک‌ها و بعد نیروهای وابسته به دولت به اون حمله کردن و تعداد زیادی از مردم رو کشتن. در بین کشتگان 40 زن و کودک دیده میشن. حدود نیمی از اونها با ضربات چاقو جان خودشون از دست دادن و 20 جنازه هم به طور کامل سوزونده شدن. 30 نفر هم گویا در این مناطق مفقود الاثر هستند.
مخالفان حکومت بشار اسد میگویند کشتار جدید در هما توسط شبه نظامیان وابسته به دولت صورت گرفته، اما دولت این ادعا را رد میکند. در حوزه سیاسی و دیپلماتیک نیز در حالی که روز چهارشنبه بشار اسد در دمشق یک عضو حزب بعث را به عنوان نخست وزیر جدید به پارلمان این کشور معرفی کرد، کمی دورتر در استانبول هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در جمع مقامات اروپایی و خاورمیانه‌ای گفت بشار اسد باید برود و راه را برای یک حکومت منتخب باز کند. همزمان در واشنگتن و در جریان نشست دوستان سوریه متشکل از 55 کشور نیز تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری امریکا خواستار افزایش فشارهای اقتصادی بین‌المللی بر حکومت بشار اسد شد.
ما به عنوان ایالات متحده امیدواریم که تمامی کشورهای مسئول به زودی اقدامات اقتصادی مناسبی علیه حکومت سوریه در نظر بگیرند و اگر لازم باشد بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل اقدام کنند، همان گونه که هفته گذشته در شورای امنیت از سوی اتحادیه عرب خواسته شده است.
از سوی دیگر در حالی که امریکا خواستار فشار اقتصادی بیشتر بر حکومت سوریه شده، شبکه تلویزیونی الجزیره از تشکیل صندوقی مالی و پولی از سوی برخی تجار مخالف بشار اسد برای حمایت از مخالفان وی خبر داده است. اما در مقابل تشدید فشارهای آمریکا و متحدانش بر حکومت سوریه، در پکن سران سازمان شانگهای از جمله روسیه و چین در بیانیه اعلام کردند که مخالف هر گونه مداخله نظامی در خاورمیانه از جمله سوریه هستند. این در حالی است که ترکیه این روزها میزبان مانور هوایی مشترکی از جمله با مشارکت هواپیماهای جنگی عربستان سعودی است. با این وجود رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در تازه ترین موضع خود گفته ترکیه به دنبال دخالت در سوریه نیست، اما می‌خواهد توجهات را به مسئله سوریه جلب کند.
دردimiz اصلا و اصلا سوریه‌نin iç işlerine karışmak değil, tam tersine
هدف ما دخالت در امور داخلی سوریه نیست. ما می دانیم که هر گونه آتش در سوریه می تواند کل منطقه را در بر بگیرد. بنابراین ما در حال صحبت درباره این موضوع هستیم و تلاش می کنیم تا توجهات را به مسئله سوریه جلب کنیم.
Uyarılarımızı yapıyor. Böyle kapsamlı bir yangına karşı dünya kamuoyunun dikkatlerini buraya çekiyoruz.
و نهایت اینکه در حالی که شمار کشته شدگان خشونت‌های سوریه به گفته مخالفان از 13,000 نفر گذشته، حالا بیش از هر زمان دیگری سخن از موافقت و یا مخالفت با حمله و مداخله نظامی جامعه بین‌المللی در سوریه شنیده می‌شود و این در حالی است که در خیابان‌های سوریه نیز درگیری‌های مسلحانه به اطراف دمشق کشیده شده است.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کمتر از 24 ساعت دیگر دور جدید گفتگوها بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران در وین، پایتخت اتریش، آغاز میشود. در آستانه این مذاکرات، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس این نهاد سازمان ملل را به جاسوسی متهم کرد. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی با نماینده موقت آمریکا در آژانس انجام داده که چکیده ای از این گفتگو را در گزارش همکارم جمشید زند میشنوید.
روز جمعه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان و کارشناسان آژانس مذاکرات دو جانبه خود را برای تعیین چهارچوب ادامه همکاری‌ها آغاز می‌کنند. دور قبلی مذاکرات با سفر غیرمنتظره یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، به تهران پایان یافت. پس از دیدار با مقامات هسته‌ای ایران، آقای آمانو از امضای سند راهبردی بین آژانس و ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر داد. اما تا کنون این سند که درخواست‌های آژانس در آن گنجانده شده به امضا نرسیده و ایران هم از اظهار نظر درباره آن خودداری کرده است. یکی از درخواست‌های مهم آژانس از ایران صدور مجوز بازدید از مجتمع نظامی پارچین است. دسترسی به اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و امکان گفتگو با کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای نیز از جمله درخواست‌های آژانس از ایران است تا بتواند تحقیقات خود را درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دهد. کمتر از دو هفته دیگر نیز دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مسکو برگزار خواهد شد. در آستانه مذاکرات وین و مسکو، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی با رابرت وود، نماینده موقت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داده. در آغاز این گفتگو، رابرت وود، سخنرانی روز گذشته علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس را که این نهاد سازمان ملل را به جاسوسی متهم کرد، مایه تأسف دانسته است.
حمله به حیثیت و اعتبار آژانس و در حقیقت متهم کردنش به جاسوسی مایه تأسفه. این تلاش دیگری است از طرف ایران تا توجه همه رو از مسئولیت‌ها و تعهدات خودش منحرف کنه و متوجه نه تنها آژانس بلکه شورای امنیت سازمان ملل کنه. همونطور که همه ما بارها گفته ایم و شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور چندین قطعنامه گفتند، ایران باید شرایطی آماده کنه تا آژانس بتونه به وظایفش عمل کنه. تا زمانی که ایران این کار رو انجام نده، از طرف آژانس زیر نظر خواهد بود و شک و شبهه جامعه جهانی هم ادامه خواهد داشت.
آقای وود، واشنگتن می‌خواهد چه مواردی در تعیین راهبرد همکاری‌های ایران و آژانس که هر دو طرف مشغول مذاکره درباره جزئیات اون هستند گنجانده شود.
وظیفه من نیست که بگم چه موارد و موضوعهایی باید در این سند گنجونده بشه، سندی که آژانس و ایران سرگرم کار بر روی اون هستند. اما فکر میکنم که ایران باید بر سر میز مذاکره بنشینه و با سند راهبردی موافقت کنه و به اون چیزی که درباره اون موافقت شده عمل کنه. هر چیزی که ایران و آژانس پای اون را امضا می‌کنند باید اجرا بشه.
اتحادیه اروپا گفته که آژانس حدود 6 ماه است تلاش می‌کند ایران را به پاسخ دادن به سوال‌ها درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران راضی کنه. به نظر شما برای رسیدن به توافق بر سر این موضوع چه مدت صبر و انتظار معقول به نظر میرسه؟
نه برای همیشه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه به روشنی گفته که در حال حاضر هنوز فرصت برای مذاکره و دیپلماسی هست، ولی این فرصت و امکان مذاکره همیشگی و تا ابد نیست. خیلی مشکل بشه گفت که چه مدت طول میکشه، ولی هرچه ایران سعی کنه این موضوع رو به عقب بندازه، فریب کاری کنه و ایجاد ابهام کنه، فشارها بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
آیا این خطر هست که روند کار آژانس پیشبرد مذاکرات مستقیم بین ایران و گروه پنج به علاوه یک رو که قرار دور بعدی آن در مسکو برگزار بشه آهسته بکنه؟ علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس هم در سخنانش آژانس رو به جاسوسی متهم کرد و تلویحاً به امکان کندتر شدن روند مذاکرات مستقیم با گروه پنج به علاوه یک اشاره کرد. آیا در آستانه برگزاری مذاکرات مسکو این چنین اظهاراتی سازنده هست؟
در این موضوع دو مسیر طی میشه و ایران میکوشه تا هر دو مسیر رو با زرنگی و مهارت به نفع خودش تغییر بده. در هر دو مسیر ایران باید قدم‌های مشخصی برداره. در مورد گروه پنج به اضافه یک، ایران باید حرکت‌هایی برای اعتمادسازی انجام بده و ما هم حتما تا جایی که مناسب باشه متقابلا عمل خواهیم کرد. و در مورد آژانس، ایران باید همکاری کنه، همکاری‌های لازم را انجام بده، اما تلاش برای مرتبط کردن این دو مسیر به یکدیگر مفید و سازنده نیست. اونها نمیتونن کسی رو گول بزنن.
صحبت‌های رابرت وود، نماینده موقت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میشنیدید در گزارش همکارم جمشید زند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت در ایران 22:17 دقیقه پنج شنبه شب هست. بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر چشمه به دلیل توهین به امام سوم شیعیان به طور قطعی لغو شده است. آقای دوری در این حال گفته است که این ناشر می تواند در قالب کتاب فروش به کارش ادامه دهد. بشنویم درباره این خبر بیشتر از همکارم مهرداد قاسمفر.
سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشرین انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جام جم، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می‌فرستد. معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جام جم گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل می‌شد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش می‌تواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد بوده است. آقای دوری البته افزوده است که نشر چشمه دلیل این مورد را اشتباه از سوی نویسنده اعلام کرده است. خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران، نشانهایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته بود.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو می شنیدید.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یک عضو خانه مداحان ایران میگوید که از سال تحصیلی جدید آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان گنجانده خواهد شد. به گزارش ایلنا و به نقل از علیرضا جاریانی عضو خانه مداحان، از تابستان امسال به نوآموزان و دانش آموزان این مقاطع تحصیلی مداحی آموزش داده می شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، و نخست از او درباره دستاوردهای آموزشی مداحی برای دانش آموزان پرسیده است.
اگر مداحی اونجوری که متداول و الان داره اجرا میشه در سطح جامعه و به خصوص در بود مذهبیش، میشه گفتش که در واقع هیچ بود آموزشی، شناختی، معرفتی خاصی برای دانش آموز نمیتونه داشته باشه، چون اگر این مداحی برگرده به ابعاد هنری یا ابعاد موضوعی، اینا چیزایی نیست که در بود کارهای آموزشی فعلی و یا اون دروس و مسائلی که در مدارس مطرح میشه بگنجه، و این بیشتر میتونه در واقع فقط یه بود مذهبی داشته باشه و هیچ کمکی به شناخت بهتر دانش آموزا به یا به گسترش دانششون نکنه. برای همین هم هست که این پرسش پیش میاد که در حقیقت با چه دید آموزشی قرار این در مدارس مطرح بشه، چون اگه این در حوزه علمی مطرح بشه قابل فهمه، اگر یه همچین چیزی در یک مدرسه مداحی درست بکنن و مطرح بشه قابل فهمه، ولی در سطح نظام آموزشی که بیش از 13 میلیون دانش آموزان به سر میبرن، مطرح کردن این در واقع میشه گفتش که جز اتلاف وقت آموزشی هیچ دیگه نتیجه نداشته باشه.
آقای پیوندی، در ارتباط با این بود آموزشی شما توضیح دادین این تصمیم تازه وزارت آموزش و پرورش گفته شده که هدفش پرورشیه. حالا این نوع آموزش ها چقدر در جنبه پرورشی کودکان تاثیر خواهد داشت؟
در بود پرورشی اونچه که مسئولین از بود پرورشی میفهمن فقط اون آموزش مذهبیه. خب اگر این آموزش مذهبی مداحی که بیشتر همونجوری که میدونید همراه با برواقع شعر خوندن و اشک مردم را درآوردن در مراسم مذهبی، اگر خب این بود پرورشی خاصی داشته باشه، من این را در حد نوجوانان و جوانان نمیبینم. ممکنه این برای افراد بزرگسال واقعا داره معنی باشه، برای یه سنتی در ایران و برای فهم باشه، ولی برای دانش آموز و برای جوان که امروز در واقع بیشتر دنبال جنبه‌های مثبت زندگیه و یه نوع دیگه‌ای اصلا به زندگی و رابطه‌اش با دنیا نگاه می‌کنه، این فعالیت‌ها که در کنار فعالیت دیگه مذهبی که می‌تونه مطرح بشه، در واقع هیچ بُعد پرورشی خاصی هم نمی‌تونه داشته باشه جز تبلیغ مذهبی، و معلوم نیست که این چه کمکی می‌کنه به رابطه اونها با دنیا، به نوع زندگی اونها در دنیا، رابطه اونها با معنویت. اینا هیچ رابطه‌ای با این مسائل هم حتی نداره، و از همین جهت هم باز این پرسش مطرح است که چه فعالیتی واقعا چه کمکی در بُعد پرورشی به بچه‌های ما میتونه بکنه.
آقای پیوندی، شما از نظر بُعد آموزشی و پرورشی توضیح دادید، حالا از نظر روحی و روانی تأثیر واحدهای مثل مداحی بر روی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی با توجه به شرایط سنی که این دانش آموزان دارن در اون مقاطع، تبعاتش چه خواهد بود؟
تبعاتش من فکر میکنم حتما منفی خواهد بود با توجه به تجربه های گذشته. یعنی ما هم الان حدود 150 مراسم در سال در مدارس ایران به طور متوسط برگزار میشه که بخش عمده اینها مراسم عزاداری، مراسم غمگین و مراسمی نیستن که با شادی و روی جوان ها همخونی داشته باشن. بیشترشون برمیگردن به حوادث و رویدادها و چیزهای غمگین و غیر شاد. برای همین هم در واقع اضافه کردن این باز هم غمگین تر کردن محیط مدرسه و عکس اون چیزی که یه جوان و یک نوجوان بهش نیاز داره. یعنی نیاز داره به محیط شاد، جذاب، او رو به شوق بیاره برای اینکه رابطه بهتری با درس، با آموزش، با دانش پیدا بکنه. چیزی که مسئولین نمیفهمن در واقع زدگی جوان‌ها از مذهب برخیش برمیگرده به همین رفتارهای اجباری در مدارس که جوان‌ها را زده میکنه و دل زده میکنه از هر چی مذهب و فعالیت مذهبی، به خصوص یه نوع فعالیت مثل مداحی که بیشتر هم یه بوده خرافی و غیر عقلانی هم توش خیلی زیاد هست. این میتونه این بارو باز هم تشدید بکنه.
نظر سعیده پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه رو میشنیدید درباره اینکه یک عضو خانه مداحان ایران گفته بود که از سال تحصیلی جدید آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان گنجانده خواهد شد. این گفتگو رو همکارم رضا جمالی انجام داده بود و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وقتی خبر محکومیت او و سه برادرش را به مادرش اعلام کردند، مادر دچار حمله قلبی شد و جان باخت. از چهار برادر بازداشت شده، دو برادر او به اتهام محاربه و ارتباط با احزاب اپوزیسیونی کرد به اعدام محکوم شدند و یک برادرش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. جعفر افشاری در آذر ماه سال 89 در پی یورش ماموران اطلاعاتی امنیتی که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را همراهی می‌کردند در منزل مسکونیش بازداشت شد. نیروهای امنیتی برای بازداشت برادرش حبیب افشاری آمده بودند که گفته می‌شود پیش از این در گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی عضویت داشته است، اما ماموران او را نیز بازداشت کردند. پس از آن دو برادر دیگرش نیز به شیوهی مشابه بازداشت شدند که یکی از آنها در جریان بازداشت و درگیری‌های به وجود آمده هدف گلوله قرار گرفت. هر چهار برادر 4 ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی شهر مهاباد و ارومیه زیر فشار بازجویی گذراندند و در این مدت از حق ملاقات با خانواده خود محروم بودند. پس از اتمام بازجویی‌ها جعفر افشاری به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد، اما دیگر برادرانش در زندان ارومیه محبوس شدند. پس از اتمام بازجویی‌ها و طی مراحل بازپرسی، پرونده هر 4 نفر با کیفرخواست دادستان که آنها را به محاربه و همکاری با احزاب کرد مخالف نظام متهم می‌کرد، به دادگاه انقلاب ارسال شد. جعفر افشاری در آن دادگاه که از داشتن وکیل اختیاری محروم بود، از اتهام محاربه تبرئه شد و اتهامش به اقدام علیه امنیت ملی تبدیل شد. این اتهام به واسطه یاری رساندنش برای فرار متهم که منظور برادرش بود برایش رقم خورد. جعفر یا آنطور که دوستانش صدایش می‌زنند سلطان افشاری در جریان بررسی دادگاه اتهاماتش به تحمل 5 سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شد. او و برادرانش به این احکام اعتراض کردند که فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر این احکام به جایی نرسیده است. این زندانی سیاسی در بهمن ماه سال 89 در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی و رأی صادره در دادگاه اعتصاب قضا کرد که انتقال به سلول‌های انفرادی و قرنطینه زندان مرکزی ارومیه را برایش رقم زد. جعفر افشاری در حالی دوران محکومیت خود را در شهری دورتر از شهر محل سکونتش در ارومیه می‌گذراند که از بیماری قلبی رنج می‌برد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم در پایان این مجله شبانگاهی که شما همواره میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. اگر هم برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com. تکرار میکنم proxy@radiofarda.com و نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید. با اعلام ساعت 22:29:30 به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. هانوک کاویانی هستم. سپاسگزارم که تا این ساعت از پنج شنبه شب با ما همراه بودید. امیدوارم که ساعت پیش روی شب رو، دو ساعت باقی مانده از پنجشنبه رو، به خوبی سپری کنید و جمعه آرامی رو داشته باشید.